الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه لعتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
تجلی گه خود کرد ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. طالبان در واکنش به تمدید ماموریت یوناما در افغانستان خواستار تقویت روابط سازمان ملل متحد و کشورهای دیگر با این کشور شد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
تمدید ماموریت یوناما میگوید این نمایندگی باید به هدف تقویت روابط میان افغانستان و سازمان ملل و کشورهای دیگر و انعکاس پیشرفت‌های امنیتی اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. یوناما که دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گرفت، در واکنش به این تصمیم مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان گفت که یوناما باید بر رفع تحریم‌های غیر ضروری و مسدودیت سرمایه‌های افغانستان باشد. همچنان ذبیح‌الله مجاهد تأکید کرد که یوناما باید از ایجاد نگرانی‌های بیجا خودداری کرده و آلی دست علاقات مغرض نشود. البته پیش از این شماری از علاقات در بیرون از افغانستان کشورهای همسایه شمالی خطر متوجه است که یوناما نیز از موجودیت گروه های دهشت افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود که با واکنش طالبان مواجه گردید. باری دیگر ماموریت اسلامی خواستار روابط خوب با همه کشورهای همسایه است و از افغانستان به هیچ کشور تهدید امنیتی وجود ندارد و نگرانی ها در این راستا بی مورد و بی جاست. ما خواهان روابط خود هستیم. و هر حال پیش از این نیز مجاهد از کار یوناما در افغانستان انتقاد نموده فعالیت های این نهاد را به ضرر افغانستان ارزیابی نموده گفته بود که این نهاد به اشاره کشور افغانستان و سازمان ملل نمی باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل با تاکید بر لزوم تعامل بیشتر با حکومت سرپرست افغانستان خواستار توجه جامعه جهانی با مشکلات اقتصادی. شورای امنیت سازمان ملل در نشست علنی شورای امنیت درباره تمدید فعالیت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما توجه جامعه جهانی با مشکلات اقتصادی این کشور را خواستار شد. کانگ افزود افغانستان در راه بازسازی ارتقای سیستم بانکی مالی و حل مشکلات مردم خود با کمک‌های بیشتری نیاز دارد. مقام چینایی تعامل بیشتر با حکومت سرپرست را برای دستیابی به نتایج مثبت مهم دانست و از کابل خواست پاسخ دهد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد شنبه گذشته ماموریت یوناما در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید و بر اهمیت حضور مستمر این نهاد و سایر سازمان‌های ملل متحد در افغانستان. منیر اکرم نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل در نشست اخیر شورای امنیت این سازمان ادعا کرد که مشکل اصلی افغانستان تروریسم داخلی است و جامعه جهانی باید به این موضوع رسیدگی فوری کند. منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد روز دوشنبه به تهدیدات تروریستی از خاک افغانستان تاکید کرد که طالبان در مهار داعش ناکام بوده و در حملات TTP به خاک پاکستان هم دستند. نماینده پاکستان خواستار رسیدگی فوری شد تروریسم از خاک افغانستان شد. او تأکید کرد که ریشه اصلی بی‌ثباتی در منطقه فعالیت‌های تروریستی سازمان یافته است که از داخل افغانستان هدایت می‌شود. نماینده پاکستان در سخنان خود تروریسم را چالش اصلی افغانستان دانست و گفت که طالبان در نابودی داعش خراسان ناکام بوده و در همین حال گروه‌های تروریستی متعددی را تحمل کرده و در حملات فرامرزی تحریک طالبان پاکستان یا TTP و اردوی آزادی بخش بلوچ BLA به خاک پاکستان هم دست بوده است. او با اشاره به حملات اخیر در پاکستان اعلام کرد که اسناد و شواهد معتبری در اختیار دارد که نشان می‌دهد منابع مالی و لوجستیکی این حملات از افغانستان تأمین شده است. در پی این تهدید فزاینده پاکستان از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا به این بحران امنیتی به طور فوری رسیدگی کند و اقدامات مؤثری برای مهار فعالیت‌های تروریستی در افغانستان اتخاذ شود. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان این که تهران قاطعانه اظهارات بی‌پروایانه و تحریک آمیز مقامات آمریکا از جمله دونالد ترامپ را رد و محکوم می‌کند هشدار داد هر گونه اقدام تجاوزکارانه پیامدهای وخیمی در پی خواهد داشت که مسئولیت کامل آن بر عهده آمریکا خواهد بود. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، روز دوشنبه به وقت محلی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت گفت: مایلم نگرانی عمیق و محکومیت قاطع خود را نسبت به اظهارات خصمانه اخیر مقامات ارشد دولت ایالات متحده آمریکا، از جمله رئیس جمهوری این کشور، ابراز کنم. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل افزود: ادبیات تحریک آمیز، نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین الملل و منشور ملل متحد به ویژه ماده 2 آن است که تهدید یا استفاده از زور علیه دولت‌های مستقل را ممنوع می‌سازد. ایروانی تصریح کرد: با عنایت به این نقض فاحش حقوق بین الملل، جمهوری اسلامی ایران قاطعانه این اظهارات بی‌پروایانه و تحریک آمیز را رد و محکوم می کند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در عین پایبندی به تعهدات خود در قبال صلح و امنیت بین المللی، قاطعانه از حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع ملی خود در چارچوب حقوق بین الملل در برابر هر گونه اقدام خصمانه دفاع خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران هشدار می دهد که هر گونه اقدام تجاوزکارانه پیامدهای وخیمی در پی خواهد داشت که مسئولیت کامل آن را بر عهده ایالات متحده آمریکا خواهد بود. سخنگوی حماس با تأکید بر این که این جنبش کاملا به مفاد توافق آتش‌بس پایبند بود و صهیونیست‌ها آن را نقض کردند، گفت: هماهنگی قبلی رژیم اشغالگر با واشنگتن برای اثرگیری جنگ علیه غزه بیانگر مشارکت مستقیم آمریکا در جنایات صهیونیست‌هاست. عبداللطیف القانو، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، امروز در واکنش به اثرگیری حملات وحشیانه اردوی رژیم صهیونیستی ضد غزه اعلام کرد که رژیم اشغالگر با هماهنگی قبلی با آمریکا جنگ نسل کشی ضد غزه را از سر گرفته و ده ها جنایت ضد مردم ما مرتکب شده است. سخنگوی حماس افزود: هماهنگی قبلی رژیم صهیونیستی با آمریکا بیانگر مشارکت مستقیم آمریکا در این جنگ و حمایت آن از جنایات صهیونیست هاست. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم رژیم اشغالگر، با نقض توافق آتش بس ضد جنگ غزه، جنگ ضد غزه را برای فرار از بحران داخلی خود و تحمیل شروط جدید در مذاکرات از سر گرفت. القانو تصریح کرد: حماس به همه مفاد توافق آتش بس پایبند بود و برای تثبیت این توافق و ورود به مرحله دوم تلاش کرد، اما دشمن صهیونیستی از اجرای آن سر باز زد. این مسئول حماس در ادامه تأکید کرد که جامعه بین المللی باید برای توقف خونریزی در باریکی غزه اقدام فوری انجام دهد و فشار لازم را بر صهیونیست ها وارد کند. چین با ابراز نگرانی از حمله جدید رژیم صهیونیستی به باریکی غزه بر لزوم جلوگیری از تشدید تنش ها و بحران انسانی تأکید کرد. ما اونینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز در واکنش به حملات رژیم اسرائیل به باریکی غزه تأکید کرد: پکن به شدت نگران وضعیت کنونی نوار غزه است. نینگ افزود: چین امیدوار است طرفها بتوانند به طور مؤثر توافق آتش بس را به اجرا درآورند و از هر گونه اقدامی که ممکن است منجر به تشدید وضعیت شود خودداری کنند تا از بروز فاجعه انسانی بزرگتر جلوگیری شود. بامداد امروز رژیم صهیونیستی حملات سنگین راکتی به مردم غزه را از سر گرفت. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از دفتر بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که اسرائیل به غزه حمله کرده است. دفتر نتانیاهو ادعا کرد اسرائیل پس از آن که حماس پیشنهادات آمریکایی‌ها برای تمدید آتش بس را رد کرد، عملیات‌های نظامی خود را از سر گرفت. خبرنگار الجزیره نیز اعلام کرد که انفجارهایی در مناطق شمال غربی شنیده شد و پرواز گسترده طیاره‌های شناسایی و جنگی رژیم صهیونیستی در این منطقه مشاهده شده است. وزارت بهداشت فلسطین در غزه نیز اعلام کرد که در پی نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و آغاز دور جدید حملات این رژیم، از بامداد امروز تا کنون 342 فلسطینی شهید و ده ها نفر نیز مفقود شدند. سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل گفت بازگشت به جنگ ضروری است، در غزه صلح برقرار نخواهد شد. دنی دانون سفیر رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد در ارتباط با حملات هوایی رژیم صهیونیستی در غزه گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث در مورد موضوع غزه جلسه ای را برگزار می کند. دانون مدعی شد زمان آن فرا رسیده است که کشورهای جهان تعهد خود را برای بازگرداندن اسیران و شکست دشمن یعنی جنبش حماس جدی بگیرند. سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل تأکید کرد حتی اگر شورای امنیت سازمان ملل هر روز تشکیل جلسه دهد، تا زمانی که همه اسرای صهیونیست را آزاد نکنیم دست از جنگ نمی کشیم. گزارش معاریف هاکیست در هفته جاری شورای امنیت سازمان ملل برای بحث و بررسی سه موضوع درباره رژیم صهیونیستی تشکیل جلسه خواهد داد که اولین مورد امروز برگزار می شود. دانون افزود بازگشت به جنگ ضروری است، تا زمانی که اسیران صهیونیستی در تونل های حماس در بند هستند در غزه صلح برقرار نخواهد شد. دولت ونزوئلا حملات ائتلاف آمریکا و بریتانیا به خاک یمن را محکوم کرد و این اقدام را نقض حاکمیت این کشور و ادامه کشتار سیستماتیک ضد مردم عرب دانست. وزارت امور خارجه ونزوئلا در بیانیه حملات نظامی آمریکا و بریتانیا به یمن را عامل تشدید بحران انسانی فعلی در این کشور ارزیابی و اعلام کرد. این حملات بدون ارائه راه حل واقعی برای مشکلات پیشروی این منطقه تنها بر ویرانی و رنج بیشتر مردم یمن می افزاید. بر اساس این بیانیه وضعیت کنونی بی‌ثباتی در غرب آسیا منشأ روشنی دارد: اشغال و نسل‌کشی علیه مردم فلسطین. دولت ونزوئلا با اشاره به اینکه حدود 80 سال تجاوز، محرومیت و خشونت ضد فلسطین منجر به درگیری طولانی مدتی شده است که پیامدهای آن کل منطقه را تحت تاثیر قرار داد، تأکید کرد که صلح تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که حق مشروع مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت دوباره احیا شود. دستگاه دیپلماسی ونزوئلا از طریق این بیانیه توقف فوری حملات ضد یمن را خواستار شد و از جامعه بین‌المللی خواست تا این دوره جدید تشدید درگیری نظامی را متوقف کند. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. در ساعت 5 به وقت کابل با مجموعه بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. التماس دعا، روز خوبی داشته باشید.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما روزداران گرامی. همچنان با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما یارو همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم، احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم، احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میده. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شود، اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنه یه زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنه یه ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکاران من آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان بانوی تاریکی قسمت چهارم نویسنده طیبه سفری دوستان عزیز در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که جنیس همراه مردی که از خودش بسیار کلانتر است به نام یوهان ازدواج می‌کنه. یوهان یک نویسنده شناخته شده است و همه به او احترام می‌مانند. اما جنیس خیلی زود متوجه میشه که یوهان با مشکلات مالی روبروست و علاوه بر اینها ناجور هم شده. پزشک خانوادگی اونا مایک اصرار داره که یوهان به شفاخانه منتقل کنند، اما به علت مشکلات مالی این امر میسر نمیشه. از طرفی هم یوهان یک قرارداد امضا کرده بر نوشتن رمان با انتشارات، اما به جنیس میگه که دیگه قادر به نوشتن نیست. جنیس که علاقه زیادی به نویسندگی داره به فکرش میرسه که خودش یک کاری انجام بده تا شرایط را هم بهتر کنه. جنیس از بردلی مهلت میگیره و خودش رو به نوشتن میکنه. بعد از مدتی اون نوشته ها را به بردلی میته و میگه که اونا را یوهان نوشته کده. این قسمی از شکایت بردلی هم جلوگیری میکنه. چیزی از این ماجرا تیر نمیشه که مارتا همسر اول یوهان سر و کلهش پیدا میشه و پیسه طلب میکنه. یوهان مجبور میشه که مقداری پیسه به مارتا بده و بعد از این ماجرا شهرت یوهان روز به روز بیشتر میشه و رفتار یوهان هم البته تغییر میکنه. او با جنیس رفتار خوبی نداره و قسمی رفتار میکنه که بگویی او رمان خودش نوشته کده نه جنیس. بعد رفتاری های یوهان باعث جنجال در خانه میشه و در یکی از این جنجال ها حال یوهان بد میشه و او را به شفاخانه میبرن. حال بشنوین ادامه ی داستان را.
حالش چطور است مایک؟
راستش نمیدانم چه قسمی برات بگویم.
چی شده؟
بهتر است آرام باشی جنیس. یوهان حالش هیچ خوب نیست.
باید ببینمش.
حتما میبینیش ولی حال نه.
چرا؟
خب چرا نمیای روی چوکی بشینیم؟ باید آرام باشی. گفتم حال نمیشه.
مگه چی شده که باید آرام باشم ها؟
جنیس. من باید به خودت تسلیت بگویم. متأسفانه ما بله یوهان از دست دادیم.
یوهان مرده؟
بله همین چند دقیقه پیش.
خدای من
تمام.
نه
البته جنیس دیر یا زود اتفاق میفتاد. با لطف تو خیلی پیشتر از پیشبینی من زندگی کرد و زنده ما.
وای یوهان مرده باورم نمیشه.
جنیس گفتم که بهتر از روی چوکی بشین. من خودم ترتیب کل چیزم میتونم. خب
جنیس با ای که می دانست یوهان ناجور است، اما هیچ وقت فکر نمی کرد که یوهان بمره. او هرگز مرگ یوهان را تصور نمی کرد، چرا که ای اواخر حال یوهان خیلی بهتر از قبل شده بود و اشتیاق زیادی نسبت به زندگی از خودش نشان می داد. دو ماه بعد
بفرمایید داخل.
سلام.
سلام جنیس، بسیار خوش آمدیم.
تشکر. راستش آمدیم که درباره مسئله مهمی امروز شما گپ بزنم.
چی گپ شده؟
باید یک حقیقتی را بایتان بگویم.
بسیار خوب میشنوم.
چطور بگویم؟ او رمان آخری که براتون دادم یوهان نوشته نکرده بود.
چی؟
من نوشته بودم. امیالی هم یک کار جدید برات آوردم. میخواستم که همراهی هم قرارداد بسته کنی.
جنیس تو دیوانه شدی؟
میتونی کار من بخونی و بعد نظر بدی.
خدای من، حتما مرگ یوهان تاثیر خیلی بدی روی تو مانده.
چرا گپ من رو باور نمیکنی؟
عذرخواهی میکنم، بهتر از خودتو به یک دکتر نشان بدی جنیس.
یعنی نمیخوای رمان جدید مرا بخونی؟
نه، هیچ علاقه ای ندارم. حتما بعد از مرگ یوهان بی پیسه شدی و خوبی دلیل نمیشه که با شوید که نویسنده بزرگی بوده تو اومد بزنی و کل چیزا رو خراب کنی.
ما چیزی رو خراب نکردم. این ما بودم که همه چیز جور کردم.
متاسفم جنیس، اما باید از اینجا بری بیرون.
یعنی نمیخوای رمان مرا چاپ کنی؟
بازم که گپ خودت تکرار میکنی. بهتر است بری خانه استراحت کنی. به نظرم هیچ حالت خوب نیست.
یعنی واقعا فکر میکنی که من دیوانه شدم؟
گوش کن جنیس، اگه پیسه با کار داری میتونم یک مقدار به خودت قرض بدم.
درباره من چی فکر کردی ها؟ فکر میکنی من گدایگرم؟
گوش کن جنیس، یوهان دوست ما بود. تو نباید نام یوهان خراب کنی و نویشای درخشان او رو به خودت نسبت بدی. این کار دوزیست.
واقعا که متاسف هستم، من دیگه گفی با شما ندارم.
میتونه بری.
جنیس میدانست که روزای سختی را پیش رو داره. هیچ کس زنها را به عنوان نویسنده نمیتانست قبول کنه، هرچند که جنبش‌های کوچکی در این زمینه شکل گرفته بود، اما جو جامعه هنوز آماده پذیرش یک نویسنده زن نبود.
چی خبر است؟ دروازه خانه رو شکستاندی. آمدم.
ای بد جنس بد زاد، از خانه ما برو بیرون.
چی میخوای تو؟ یوهان مرده، خبر داری؟
خبر دارم که مرده. میخوایم بدانم که تو در خانه شوهر ما چی میکنی؟
اینجا خانه ما است. شوهرت وقتی مرد هنوزم مقروز بود.
بسته کدانته، خانه متعلق با ما و بچیم است. با زبان خوش میری و مسر ترس کنم.
هر کار که دلت هست بکن. حالا که یوهان مرده دیگه دلیلی نداره تو رو تحمل کنم. از خانه ما برای.
اوهو، خانه ما؟ عجب بی چشم روی زن هستی. فکر کردی من چوب میشینم؟ همه تو چوب میشینم که تو مال اموالشوی ما بخوری ها؟
شوهرت آدم فقیر و نداری بود. چیزی برای خوردن برای ما باقی نمانده. بر تو هم نمانده.
بله.
بهتره که بری همون جایی که بودی.
بسیار به حیاتر از او چیزی هستی که من فکرش کرده بودم فامیلی.
من نمیخوام با آدمای پیش پا افتاده ای رقم تو هم کلام شوم. بهتره که زود بری.
آها، تو هنوز مرا نشناختی جنیس. بلایی به سرت بیارم که خودت پشیمان شوی.
هر کاری که دلت هست بکن.
واقعا دلم برات میسوزه، اما میدونی چیست؟ تو حتی لیاقت دلسوزی هم نداری. به زودی وصیت‌نامه یوهان خوانده میشه، او وقت میفهمی که صاحبی خانه کیست. دلت میسوزه باز.
منظور چی است؟
تو فکر میکنی یوهان این خانه رو بر تو میمانه؟ این خانه به نام بچه ماست. فامیدی به نام بچه ایم کده.
نه، دروغ است. باور نمیکنم.
بهتر است که باور کنی خانم. آله تا خواندن وصیت‌نامه توسط وکیل یوهان خب چیزی وقت زیاده نمونده. صبر میکنم، باز معلوم میشه.
دیگه حق نداری بیای خانه ما.
معلوم میشه که خانه از کیست باز.
بعد از خواندن وصیت‌نامه توسط وکیل یوهان معلوم شد که گفته های مارتا درست بوده و یوهان خانه و اموالش و بچهش بخشیده. جنیس باورش نمی شد که یوهان این کار با او کرده باشه. حالا او تنها با یک بکس خانه را باید ترک می کرد.
پس قضیه ای بوده ها؟ خب جنیس آره میخوایی چی کنی؟ تصمیم چی داری ها؟
نمیفهمم.
خب میتونی چند روزی بیای خانه ما؟ باور کن از دل میگم مادرم خوش میشه.
تشکر مایک، تو در زمان بودن یوهان خیلی زحمت کشیدی. خوب نیست که بازم مزاحم خودت شوم.
نه مزاحم که نیستی، بازم پرسان میکنم چی تصمیمی بر زندگی آینده داری؟ برای آینده میخوای چی کنی بالاخره؟
فکر میکنم که بهتر از این شهر برم.
یعنی چی؟
آخه هیچ کس در این شهر مرا نمیخواد.
ولی کجا میخوای بری؟ وام بدون پیسه هیچی نداری؟
به اندازه خریدن یک تیکت پیسه دارم.
به اندازه خریدن یک تیکت؟ خب گوش کن جنیس، من میتونم یک مقدار پیسه برات قرض بدم ها؟ چی نظر داری؟
تشکر تشکر، باید یک مدت با خودم تنها باشم. باور نمی کنم که یوهانی کار با آمد کرده باشه. من چقدر ساده بودم، تو نمیدانی مایک. من هر کاری که از دستم برمی آمد برای یوهان انجام دادم، ولی این حقم نبود.
بله من حق به تو میتونم، واقعا از هر کاری که از دستت برآمد بر خوب شدن یوهان کردی، ولی یوهان خوب نشد و تقدیرش همی بود. باور کن از دل میگم تو زن مهربانی هستی جنیس،
ولی مهربانی هیچ وقت کافی نیست مایک.
شما دوستان عزیز می توانید ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود و وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. دوستانی که برنامه لاله های غریب را پیگیری میکنن میدانن که ما در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. دو تا برنامه پخش شده در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی. این سومین برنامه و آخرین برنامه است که با معرفی شهید سید مهدی اکرمی میپردازیم. شهیدی از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل که در بانه در غرب ایران به شهادت میرسه و در شهر مشهد مقدس در بهشت رضا به خاک سپرده میشه. همین ابتدای برنامه ما دعوت میکنم که خلاصه ای را بشنوید از دو برنامه گذشته‌ای که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید سید مهدی اکرمی.
این شهید بزرگوار تقریبا سالهای 1348 متولد شده باشه، ساکن بلخاب بوده، بلخاب ولایت سرپول، منطقه مرکزی بلخاب، قریه مغزار. متاسفانه دوره انقلاب که شد، خب مکاتب کلهم اصلا تعطیل شد. در بلخاب اصلا هیچ مکتب دولتی وجود نداشت، یعنی قبلا اگه بوده تعطیل شده بود که فقط زمان جنگ بود دیگه، اصلا مکتب دولتی نرفته بود. فقط همونجا پیش آخونده و از کنم معلم های محلی خوندن و نوشتن یاد گرفته بود در همون بلخاب. اینجا مثلا حوزه علمیه تقریبا در سطح ابتدایی بود در منطقه قریه دهنه بلخاب. پایه یک دو درس گفته می شود همون زمان، درس های ابتدایی حوزه درس گفته می شود. همونجا درس های ابتدایی رو خونده بود.
خیلی نسبت ما، چون ما سن ما کم بود، اخلاق خیلی خوب داشت. می گفتن که نمازتان سر وقت بخونید. نسبت به امام خمینی، نسبت به انقلاب اسلامی خوشبین باشین، از انقلاب اسلامی حمایت کنین.
از همون زمانی نوجوانی عشق به امام خمینی رحمت الله علیه را زیاد داشتن. ایشان از همون زمان نوجوانی رساله امام خمینی داشت و در همون بلخاب مقلد امام رحمت الله علیه بود. پدرشان هم تا زمانی که زنده بود انقلابی بود، عاشق به امام بود، مقلد امام بود. آدم خیلی مذهبی بود و آدم درسخوان بود. و
من که سالی که ازدواج کردم آمدم، او فکر کنم یک 5-6 ساله بوده دیگه. مثل من بچه خود مواره اونجا افغانستان، شما در جریان دیگه، فامیلا کلن یک خانواده وری حساب می شوند دیگه. یعنی از لحاظ اخلاق اصلا نمیشه توضیح بده. اقدر بچه صبور و بردبار بود که هیچ حساب نداره. الان هم به خانوادهشان هم میگم تو خانواده شما او یک چیز دیگه بود.
پدر شهید اکرمی که از شخصیت های پرهیزگار و مؤمن زادگاهش بود، اشتیاق بسیاری بر این داشت که فرزندش سید مهدی اکرمی طلبه شود. بنا به توصیه پدرش، سید مهدی اکرمی دل به غربت می سپارد و برای تحصیل علم راهی ایران می شود. سید مهدی اکرمی وقت به ایران می رسد به شهر مشهد و بعد راهی شهرستان شیروان می شود و به مدرسه علمیه آیت الله حکیم شیروانی معرفی و در آنجا در کسوت طلبگی در می آید. مدت 3 سال در شهرستان شیروان مشغول تحصیل و علم است که ناگاه خبر درگذشت پدر بزرگوارش برایش میرسد و سید مهدی اکرمی با دل شکسته راهی افغانستان میشود و با تجربه بیشتر و با گلبار پربارتر دوباره برمیگردد به ایران. باز هم برمیگردد به شیروان برای تحصیل علم.
خب خلاصه دو تا برنامه گذشته را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. مروری بود از تولد این شهید بزرگوار تا زمانی که هجرت میکنه به جمهوری اسلامی ایران، در مدرسه آیت الله حکیم در شیروان مشغول به تحصیل میشه، پدرشان فوت میکنه، برمیگردن افغانستان و مجددن میان ایران و مجددن در شیروان در مدرسه آیت الله حکیم در حوزه علمیه آیت الله حکیم مشغول به تحصیل علوم دینی میشه. اما سال 1365 هجری خورشیدی هست، جنگ در اوج خودش هست، دفاع مقدس یا جنگ تحمیلی که رژیم بعث عراق بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده در اوج خودش هست و عملیات های مهمی در سال 65 هست. فرمانی از طرف حضرت امام صادر میشه که جوانان جبهه ها را پر بکنن و همین سال هست که خیلی ها از طریق بسیج به جبهه ها میرن، از جمله طلبه های حوزه های علمیه در همون سال 65 از طریق بسیج وارد جبهه ها میشن و بنابرد جبهه های حق علیه باطل میپیوندن. یکی از کسایی که داوطلب حضور در جبهه ها میشه به خاطر فرمان حضرت امام رحمت الله علیه، سید مهدی اکرمی هست. دعوت میکنم که بخشی از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی رو بشنوید در ارتباط با اعزام شهید سید مهدی اکرمی به جبهه.
روزی در سال 1365 پیچ رادیو رو باز میکند، گوشش به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آشنا میشود، فرمانی که حضرت امام صادر کرده بوده که هر کسی می تواند در جبهه جنگ در هر جایی که باشد شرکت بکند. با این فرمان و روحیه اطاعت از فرمان پذیری حضرت امام سید مهدی اکرمی راهی بسیج و سپاه شهرستان شیروان می شود، ثبت نام می کند و در آنجا بعد از آموزش یک دوره نظامی عازم جبهه های حق علیه باطل می شوند.
خب صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با فرمان حضرت امام و اعزام سید مهدی اکرمی به جبهه. اما در برنامه گذشته اگر پیگیری کرده باشید برنامه گذشته ما را می‌دانید که جناب آقای سید میرزا حسین اکرمی، حجت الاسلام سید میرزا حسین اکرمی، پسر عموی شهید سید مهدی اکرمی هست، اطلاعات خیلی خوبی داره. او زمانی هم که شهید سید مهدی اعزام میشه، اینا در حوزه علمیه آیت الله حکیم در شیروان با هم هم مدرسه ای بودن و خب طبیعی است که همدیگر را خیلی خوب میشناسن، پسر عمو هم هستن، از دوران کودکی همدیگر را میشناسن. صحبت هایی را داره جناب آقای سید میرزا حسین اکرمی در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی که این شهید گفته بوده که از جبهه ایران که برگردم میرم افغانستان و در جبهه افغانستان هم میجنگم.
میگم که ما از جبهه ایران که برگردم قصد دارم که افغانستان برم. چرا میگم که افغانستان الان شوروی علیه افغانستان میجنگه، ولی اینجا میگم چون امام اعلام کرده که جبهه رو پر کنیم به فرمان امام ما میریم به اطاعت و امر امام. این فکر ها رو هم داشت، فکری مثلا تو جنگی که در افغانستان هست باید دفاع کنیم، این فکر هم به سرش داشت، هوای این مطلب هم داشت.
بخشای از صحبت های سید میرزا حسین اکرمی پسر عموی شهید سید مهدی اکرمی را شنیدید. این که در جبهه چی گذشته خیلی اطلاعات نداریم و متاسفانه نتونستیم دوستای این شهید را که در جبهه با هم همرزم بودن پیدا بکنیم، اما سید میرزا حسین اکرمی از زبان یکی از دوستای این شهید به نام رستگار صحبت‌های خیلی کوتاهی را مطرح می‌کنه در ارتباط با رفتار سید مهدی اکرمی در جبهه.
رفیقای عرض کنم این بزرگوار، یکیشان زنده است که الان هم تو شیروانه، عاملش رستگاره. او بنده خدا میگفت که شهید خیلی آدمی ساکت و کم حرف و خیلی اهل ذکر بود، کم حرف میزد، کم صحبت میکرد در اون جیها، بیشتر لبش به تبسم و خنده بود اما کم حرف بود. فقط همینقدر میگودم سعید خوبی بود، سعید خیلی آرامی بود، بچه خیلی با خدا بود و همین مد و ثناش میکردن.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه این هفته لاله های غریب را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادات سازنده ایتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 717 1 44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید از طریق سایت برنامه پیگیر برنامه های رادیو دری باشید. مطالب متنوعی روی سایت ما هست که میتونه مورد استفاده تان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و از این طریق میتونین به آرشیو لاله های غریب هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. خب تا اینجا چی عرض کردیم خدمت شما عزیزان شنونده؟ این که سید مهدی اکرمی اواخر سال 1365 هجری خورشیدی بنا به فرمان حضرت امام رحمت الله علیه تصمیم میگیره که در جبهه ها حضور پیدا بکنه، داوطلب میشه، آموزش میبینه و اعزام میشه در غرب ایران در منطقه بانه. در تاریخ 5/2 سال 1366 هجری خورشیدی در منطقه بانه بر اثر اصابت ترکش‌های خمپاره این شهید بزرگوار به شهادت می‌رسد. خب خبر طبیعی است که پخش می‌شود.